ساعت 10 صبح به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ مرکز جمهوری چک میشنوید. سخنگوی قوه قضاییه ایران شمار زندانیان بازگردانده شده به زندان اوین را 500 تن اعلام کرد. دولت عراق اقدامات سختگیرانه خود علیه گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران را آغاز کرد. و سردار آزمون برنده توپ طلای لیگ فوتبال امارات متحده عربی شد. سلام، کامبیز کرامتی هستم با مجموعه از تازه ترین خبرها. کمتر از دو ماه بعد از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز شنبه شمار زندانیان بازگردانده شده به این زندان را 500 تن اعلام کرد. یک روز پیش از این اظهارات، خبرگزاری قوه قضاییه از آوار برداری و ساخت اقامتگاه جدید در زندان اوین خبر داده و گفته بود روند بازگشت گروه اول از زندانیان به آن آغاز شده است. این در حالی است که برخی فعالان مدنی و سیاسی از جمله نرگس محمدی خبر دادند که انتقال برخی زندانیان با ضرب و شتم همراه بوده و زندان اوین هم پس از حمله اسرائیل هنوز بازسازی نشده است. همچنین از محل نگهداری فعلی رضا ولیزاده، شهروند ایرانی آمریکایی و خبرنگار سابق رادیو فردا که پیشتر در زندان اوین محبوس بود، خبری در دست نیست. برخی منابع حقوق بشری گزارش دادند که ماموران امنیتی شماری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را از دیگر زندانیان جدا کرده و به زندان قزل‌حصار منتقل کردند. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، درباره آخرین تحولات مرتبط با کوریدور موسوم به زنگزور گفت قفقاز یکی از حساس‌ترین نقاط است و جمهوری اسلامی با روسیه یا بدون آن کشور مانع احداث کوریدور آمریکایی در قفقاز خواهد شد، چرا که به گفته او این کوریدور نقش ژئوپلیتیکی منطقه را تغییر می‌دهد. علی اکبر ولایتی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با تاکید بر مخالفت همیشگی جمهوری اسلامی با شکل‌گیری چیزی به نام کوریدور زنگزور افزود این کوریدور موقعیت ژئوپلیتیک منطقه را تغییر می‌دهد و به تعبیر او در راستای تجزیه ارمنستان طراحی شده است. مشاور علی خامنه‌ای در امور بین‌الملل در ادامه گفت زمانی که ترکیه و جمهوری آذربایجان برای احداث این کوریدور اصرار کردند، نیروهای نظامی ایران رزمایش‌های متعددی در شمال غرب کشور انجام دادند که نشان دهنده جدیت برای جلوگیری از این اقدام بود. توافق صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر گذرگاه زنگزور با حضور دونالد ترامپ در واشنگتن به امضای سران دو کشور رسید. این توافق آغاز طرح مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی را نیز کلید زد. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی نشست مشاوران امنیتی این کشور با متحدان اروپایی و جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا را سازنده و مثبت خواند. این جلسه روز شنبه در لندن و با هدف همگرایی مواضع اروپا و آمریکا برای دستیابی به آتش بس میان روسیه و اوکراین برگزار شد. به گفته آقای زلنسکی در این نشست مقامات بریتانیا، آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، فنلاند و لهستان حضور داشتند و دیدگاه‌های اوکراین به دقت شنیده شد. رئیس جمهوری اوکراین در سخنرانی شامگاهی خود تاکید کرد مسیر صلح باید تنها با همراهی کامل اوکراین و به صورت مشترک تعیین شود. این نشست فوری در حالی انجام شد که قرار است روز جمعه 24 مرداد ماه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه در آلاسکا دیدار کند. این نخستین ملاقات رسمی میان دو کشور در بالاترین سطح از سال 2021 است و امیدها برای ایجاد صلح در اوکراین را افزایش داده است. در خبر دیگر، در حمله پهپادی اوکراین به منطقه ساراتوف در جنوب روسیه یک تن کشته شد و به چند آپارتمان و یک مجتمع صنعتی هم آسیب رسید. صبح امروز یکشنبه رومن بوسارگین فرماندار ساراتوف با انتشار مطلبی در تلگرام از تخلیه ساکنان سه آپارتمان در پی برخورد بخش‌هایی از لاشه پهپاد اوکراینی خبر داد. به گفته این مقام دولتی روسیه در این حادثه چندین تن به شکل سطحی زخمی و در محل درمان شدند، اما یک نفر به بیمارستان منتقل شده است. وزارت دفاع فدراسیون روسیه گزارش کرده که در شب گذشته نیروهای پدافند این کشور 121 پهپاد اوکراینی از جمله 8 مورد بر فراز ساراتوف را منهدم کردند. در این گزارش به شمار پهپادهایی که وارد حریم هوایی روسیه شده بودند اشاره نشده است. رسانه‌های اوکراینی مدعی شدند که پس از حملات شب گذشته پالایشگاه نفت ساراتوف دچار حریق شده است. اما دولت عراق اقدامات سختگیرانه خود را علیه گروه کتایب حزب الله که از سوی ایران حمایت می‌شود آغاز کرد. بنابر اعلام دولت عراق، برخی از اعضای این گروه به دلیل درگیری مرگباری که اخیراً رخ داد و نیز به دلیل ارتکاب موارد مختلف فساد اداری و مالی محاکمه خواهند شد و برخی دیگر از سمت‌های خود برکنار می‌شوند. جزئیات بیشتر در گزارش مرتضی میردامادی.
مورد اخیر اختلاف بین دولت عراق و شبه نظامیان مورد حمایت تهران از حمله به یک دفتر دولتی در جنوب بغداد در اوایل مرداد ماه آغاز شد که در آن 3 نفر از جمله 1 پلیس کشته شدند و تحقیقات اولیه حاکی از دست داشتن و مقصر بودن اعضای گروه کتایب حزب الله بود است. گردان‌های حزب الله مانند سایر گروه‌های مسلح آموزش دیده از سوی ایران در طول جنگ علیه گروه تروریستی داعش به عنوان بخشی از نیروهای 8 شعبی در نیروهای امنیتی منظم ادغام شدند. با این حال کتایب حزب الله به عنوان گروهی که به طور مستقل و خودسر عمل می‌کند شناخته می‌شود. فرماندهی عملیات مشترک عراق پیش از این اعلام کرده بود که بیش از 10 مظنون به دلیل حمله 5 مرداد به 1 دفتر وزارت کشاورزی دستگیر شدند. حمله برخی وابستگان به کتایب حزب الله به این دفتر به دنبال اخراج مدیر این وزارتخانه صورت گرفت. در بیانیه روز شنبه دولت آمده که مظنونان ستیزجویان وابسته به گردانهای حزب الله و وابسته به تیپهای 45 و 46 8 شعبی هستند. بر اساس ادعاهای مطرح شده در بیانیه دولت، حمله به دفتر وزارت کشاورزی از سوی مدیر اخراج شده که عضو گروه کتایب حزب الله بوده رهبری شده است. در این بیانیه آمده است مدیر برکنار شده علاوه بر دخالت در چندین پرونده فساد متهم به جعل اسناد رسمی، گواهی نامه ها و قراردادهایی شده که منجر به مصادره زمین های کشاورزی از صاحبان قانونیشان شده است. دولت اعلام کرد که از قصور در فرماندهی و کنترل در 8 شعبی متاسف است و حضور جناح‌های مسلح را که به قوانین و رویه‌های نظامی کشور احترام نمی‌گذارند محکوم می‌کند. مقامات حکومتی عراق اعلام کردند که فرماندهان تیپ‌های 45 و 46 برکنار شده و همه افراد درگیر در این پرونده تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. یک مقام امنیتی که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفته است 25 نفر از افراد مسلح گردانهای حزب الله و رئیس سابق دفتر وزارت کشاورزی دادگاهی خواهند شد. کتایب حزب الله در مقابل میگوید که بسیاری از بازداشت شدگان هیچ ارتباطی با درگیری اوایل مرداد ماه نداشتند. این پرونده در میان اختلافات عمیق در عراق بر سر یک قانون پیشنهادی مطرح می شود که نقش و شاید استقلال 8 شعبی را بیش از پیش رسمی خواهد کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که این قانون پیشنهادی نفوذ ایران و گروه های تروریستی مسلح را نهادینه می کند و حاکمیت عراق را تضعیف خواهد کرد. 8 شعبی که از سال 1393 زمانی که از عراقی‌ها خواسته شد که علیه داعش سلاح به دست بگیرند تشکیل شد و اکنون بیش از 200,000 جنگجو و کارمند دارد و نفوذ نظامی و سیاسی آن در فضای سیاسی عراق بسیار چشمگیر است.
گزارش مرتضی میردامادی بود. اما پلیس لندن روز شنبه اعلام کرد که دست کم 465 تن را به اتهام حمایت از گروه اقدام برای فلسطین بازداشت کرده است. رقمی که یکی از بالاترین آمار بازداشت در یک تجمع اعتراضی در پایتخت بریتانیا به شمار می‌رود. این بازداشت‌ها پس از آن انجام شد که دولت بریتانیا ماه گذشته اقدام برای فلسطین را بر اساس قوانین ضد تروریسم یک سازمان ممنوع اعلام کرد. این گروه مسئولیت ورود غیرمجاز به یک پایگاه نیروی هوایی و وارد کردن خسارات چند میلیون پوندی به تجهیزات نظامی را بر عهده گرفته بود. میگوید اقدامش پاسخی به حمایت غیر مستقیم لندن از اسرائیل در جنگ غزه بوده است. سازمان ملل متحد و نهادهای مانند عفو بین الملل و صلح سبز ممنوعیت این گروه را تهدیدی علیه آزادی بیان دانستند. محمد صلاح ستاره مصری باشگاه لیورپول انگلیس از کنفدراسیون فوتبال اروپا یوفا به دلیل تجلیل از سلیمان العبید معروف به پله فلسطینی بدون اشاره به نحوه کشته شدنش انتقاد کرد. به گفته فدراسیون فوتبال فلسطین، عبید که در زمان مرگ 41 سال داشت، چهارشنبه گذشته در حالی که در جنوب نوار غزه در انتظار دریافت مواد غذایی و کمک‌های بشردوستانه بود، هدف گلوله ارتش اسرائیل قرار گرفت و کشته شد. یوفا با انتشار مطلبی در شبکه ایکس به مناسبت درگذشت او، ضمن نام بردن سلیمان العبید با لقب پله فلسطینی، از او به عنوان استعدادی که حتی در تیره‌ترین دوران الهام بخش کودکان بی‌شماری بود یاد کرد. در واکنش، محمد صلاح در ایکس و خطاب به یوفا نوشت: می‌شود بگویید او چگونه، کجا و چرا مرد؟ و سردار آزمون بازیکن تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه شباب الاهلی امارات متحده عربی برنده توپ طلای فصل گذشته لیگ این کشور شد. مهاجم 30 ساله تیم شباب الاهلی در فصل گذشته لیگ امارات در 21 بازی 11 گل زد و 6 پاس گل هم ارسال کرد و به این ترتیب نقش مهمی هم در قهرمانی تیمش داشت.